ولكن هؤلاء یقولون لا اله الا لله. اینا میگن غیر از خدا کسی دیگه نباید امیر باشد، حاکم باشد. این اشتباه است. ولابد للناس من امیر بر او تاجر. مردم احتیاج دارن همیشه به حاکم. در درجه اول حاکمشون باید عادل باشد، خوب باشد. فرزن نبود یعنی حاکم بعد از این که حسنان در میان جلیت حکومت وجود داشته باشه، اون که اصلا امکان نداره، او که دون دون زندگی نمیشود کرد، خان انسان بند نمیشود. یکی دیگه از مظاهر جهالتی که همون موضوع قرآن به سر نیله کردن دشمن بود و فریب خوردن اینها. اینا اگه مردم روشنگیری میبودن گوری یک همچه حرفی رو نمیخوردن. حالا علی پس با اینها که مبارزه میکنند با چی مبارزه میکنند؟ با عبادت که علی مبارزه نمی کند، با جهالت مبارزه می کند. ولو جهالت توهم با عبادت شده باشد، چون وقتی که یک عده مردم احمق جاهل به صورت یک نیروی در آمدند، او هم نیروی مذهبی، خطرشون این است آلت دست زیرکهای دیدین قرار میگیرند. بعد که آلت دست اونها قرار گرفتن، مانع مصلحین واقعی میشوند و عجیب این است که تمام این نکته ها از کلمات خود حضرت علی رو مؤمنین استفاده میشوند. میگه آقا شما مردمی هستید، یکی از خصوصیاتتون این است ابزار قرار میگیرید برای شیطان ها، ابزار قرار میگیرید. اونها از جهالت شما و از نیروی شما استفاده میکنن، از نیروی شما استفاده میکنن، شما را به شکل قدرتی استخدام میکنن، از جهالت شما استفاده میکنن. شما چون نادان هستید، شما را در مسیری که خودشون میخوان میاندازن. اگه این جمله الان دستم برسد الان برات میخونم، جمله این است میفرماید بین که سن انتم شرار الناس و من رنا به الشیطان مرامی و ضرب به تیه. شما بدترین خلق خدا هست. چرا؟ برای این که شما مثل تیلی هستید در دست شیطان، یعنی ابزاری هستید و هر جا که دلش بخواد شما را پرتاب میکنه. از علی با چی مبارزه کرد؟ و با چی مبارزه کرد؟ با یک گروه که عابدن، زاهدن، ولی جاهلن، احمقن. این عرض کنم که یک درسی که از این جریان باید گرفت. در اینجا خیلی از این موضوعاتی که عرض کردم، یعنی خیلی از این خصوصیاتی که در روحیه اینها عرض کردم که این خصوصیات باید عرض بکنم و توضیح بدم روحیه اینها را، جسه تا چقدر این روز فرصت میکنم برای تون عرض بکنم. یکی دیگه موضوع تنگ نظری بود. اینها عجیب مردم تنگ نظری بودن، تنگ نظری مذهبی. تنگ نظری مذهبی خودش مطلبی. دیدید شما بعضی از این خشک مقدس ها را، اصلا عقیدت این است که غیر از خودشو یه هفت نفر هشت نفر دیگری یا ده بیست نفر دیگری تمام مردم دیگه اهل جهنم هست. همه مردم بدن، غیر از اونا دیگه خوبی در دنیا پیدا نمیشه. اینها عقیدتشون این از جمله مظاهر تنگ نظری اینها این بود که میگفتن هر کسی که یه گناه در عمرش مرتکب بشه کافر شد. یعنی شما یه دروغ بگید چون گناه کبیر است دیگه کافر است. یک بار اگر غیبت بکنید دیگه کافر هستی. یک بار اگر شراب بخورید دیگه کافر هستی. یک بار اگر زنا بکنید دیگه کافر هستی. یک بار اگر قتل نفس بکنید دیگه کافر هستی. امیر المؤمنین از جمله با این فکر اینها مبارزه کرده است، با این تنگ نظری مبارزه کرده است. دافع یعنی این دیو سیده رو ترد می کند. میشه از خطب نهجل بلاغت یاجه و حکم این عبد با اونها صحبت کرده از همین عبد.
میگه ای الناس این که فکر غلطی شما داره، میگه هر کسی که یه گناه ما فکر شد کافر شد. چرا؟
بعد فرمود که من دلیل میارم که شما اشتباه میکنید. پیغمبر افرادی بودن که زنای محسنه مرتکب شدن، یعنی مثلا مرد بود با زن شوهردار، یا زنی بود با مرد زندار زنا کرد که در اسلام باید اینا کشته بشن.
پیغمبر این دور اشخاص را اعدام کرد،
ولی بعد خودش بر جنازه اونها مثل یک جنازه یک مسلمان نماز خوند. پس پیغمبر تکفیر نکرد مرتکب کبیره را.
پیغمبر افراد دوز را دست دوز را برید، تازیانه به شرابخار زد، تازیانه به زناکار غیر زنای محسنه زد،
ولی بعدم او را در جرگه مسلمانان راه داد. بعد از این که حد پیغمبر جاری شد، اونها آمدن از زنان مسلمان زن گرفتن، پیغمبر اجازه دادن بگیرن.
با اونها می فرمود شما این عقیدتون چیست که میگید فقط خارجی ها ایمان دارن، همه مردم دیگه کافرن؟ عجیب است. سوال در لهجه بلاغه هم هست.
فرمود که اگر گناهکاری باشد جز من کسی دیگه هم گناهکار است؟ میگفتن نه. میگفت حضرت فرمود به این که شما ننمیگید چون تسلیم حکمیت شدم کافرم. حالا فرض کنید بقیده شما من کافر باشم، شما الان میگید غیر خارجی هر چه هست همه کافر هست. یعنی این دویم در اون وقت چند میلیون مسلمان بوده؟ چون جمعیت دنیا رو نمیدونید، چون وقت جمعیت دنیا همه شان خیلی کم بوده، شاید مثلا 200 میلیون 300 میلیون جمعیت دنیا بوده.
فرمود من فرض کنید که من کافرم،
چرا 100 میلیون مسلمان کافر باشه؟ سلمت تضللون امت محمد. چرا میگید هر کس غیر از ما هست کافر؟
این هم باز یک جهت دیگری بود این تنگ نظری عجیب اونها.
آقا پس نتیجه ای که من میگیرم از این عرایض مختصر خودم این هست،
تشیع،
لازمه تشیع این هست که انسان شیعه علی هم جاذبه داشته باشد و هم دافعه داشته باشد. اگر کسی جاذبه یا دافعه نداشته باشد شیعه علی شمردن نمی شود.
بعد در دافعه علی که بحث کردم، این موضوع رو بحث کردم برای شما که علی که مردی بود که دافعه داشت، از جمله دافعه هایی که داشت نسبت به خوارج بود.
روحیه خوارج یک همچه روحیه بود
و علی با این روحیه مبارزه کرد.
پس شیعه علی نمیتوند روح خارجی داشته باشه.
پس شیعه علی نمیتواند صرفا مقدس معام باشد، اما فهم ما کو
ادیه شیعه علی.
شیعه علی نمیتونه اینقدر محدود النظر باشد،
نمیتواند فکرش اینقدر کوتاه باشد.
شیعه علی باید استنباطش از قرآن استنباط صحیح باشد.
با الله هم صرف این که نشستن گفت ای الناس بیم به قرآن عمل کنیم، بیم به قرآن عمل کنیم. یه حرف درست است یا نه؟ بله درست است. اما گاهی وقتا کلمت حق به میراد باها باطل میشوند. یعنی چه؟ یعنی به قرآن باید عمل کرد، اما به قرآن باید عمل کرد با یک درش صحیح باید به قرآن عمل کرد. مثلا قرآن میگوید لئن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما علی الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. یعنی اگر دو دسته از مسلمانان با یک دیگر در حال جنگ بودند، شما واجب است که اقدام به اصلاح میان اونها بکنید. اگر اصلاح کردند که خیلی خوب، به نتیجه مطلوب رسیدید، و اگر اصلاح نکردند فقاتل التي تبغي حتى تفيع الى امر الله، با اون دسته ای که سرکشی میکنن و اناد و خرج میدهن به نفع دسته ای که سرکشی نمیکنن وارد جنگ بشین. این دستور قرآن است. اما آیا قرآن میگه که مثلا در فلان جنگ کی بر حق است و کی بر باطل؟ یه خودت باید تشخیص داشته باشی، تشخیص خودت باید درست باشد. میگه قرآن که نمیاد یکی یکی بیاد اسم ببرد بگه مثلا بعد از 40 سال دیگر مردی در دنیا پیدا میشود به نام معاویه ابن ابو سفیان، به این معاویه ابن ابو سفیان با علی ابن ابی طالب جنگ میکند، شما به نفع علی علیه معاویه وارد جنگ میشید. گیرم بگوید پیغمبر بگوید همون یکی رو میگوید. دیگه قرآن که نمیاد دیگه بعد 40 سال دیگر مثلا اگر زید بن علی با هشام بن عبدالملک وارد جنگ شد، شما بدونید که زید بر حق است، هشام بن عبدالملک در باطل. در 200 سال بعد اگر کی با کی جنگید، 300 سال بعد اگر کی با کی جنگید، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد اگر کی با کی جنگید، قرآن دستور کلی رو ذکر میکند، اما تشخیص مورد فهم میخواد، بصیرت میخواد، عقل میخواد و درک میخواد. خب دیگه عرایض ما همینجا خاتمه پیدا میکنند. اگر از ما بپرسن علی را چی کشت، چی جواب بدید؟ بگیم عبدالرحمن پسر ملجم با همدستی قطام و دو سه نفر خارجی دیگر و تحریک اشعث بن قیس و تحریک ذهنی باطنی معاویه است. ولی اگه از ما بپرسن علی را چی کشت، علی به دست چی کشته شد، این چی باید جواب بدید؟ اینجا باید دو جواب داریم. باید بگیم علی را یک نقطه روشن در وجود خودش کشت و یک نقطه تاریک در دشمن. اما نقطه روشن در وجود خودش عدالتش بود، انعطاف ناپذیریش در راه حق بود، همونی که پیغمبر اکرم فرمود انه لأخیشن فی ذات الله، علی اونجا که پای خدا در میان بیاد درشت است، انعطاف ناپذیر است. اون مرد خارجی درباره علی گفت و قتلت محرابه لشدت عدله، یعنی علی در محرابش کشته شد از بسی در باب عدالت شدت به خرج میداد، یعنی انعطاف ناپذیر بود در عدالت. این انعطاف ناپذیری علی در عدالت سبب شد جنگ جمل به وجود بیاد، بعد از جنگ جمل جنگ صفین به وجود بیاد، بعد از جنگ صفین جنگ نهروان به وجود بیاد. بنابراین در جنگ نهروان هم که علی کشته شد به خاطر عدالتش بود، چون ریشه جنگ نهروان هم جنگ جمل است. اما نقطه تاریکی که سبب کشتن علی شد چی بود؟ تعصب، جهالت، نادانی. یک مرد جاهل، احمد، نادان که همین مقدار فکر نمی کند، بابا دایه از مادر مهربونتر که نمی شود، درک تو به درک علی می رسد؟ نه. چه عذری تو در وجود علی داری؟ بیا با علی صحبت کن. متاسفانه یک حادثه ای پیش میاد که در اینجا یک عامل دیگر هم که اون عامل جنسی بود، عشق بود، در این قضیه دخالت کرد. تاریخ این چنین نشون میدهد که اگر این جریان پیش نیامده بود عبدالرحمن ابن ملجم از کار خودش پشیمان میشد، چون آقا وضع امیرالمومنین وضع فوق العاده ای بود. همون دشمن های درجه اول وقتی که در مقابلش قرار میگرفتند میلرزیدند. یکی دو سه بار همین عبدالرحمن ابن ملجم آمد خدمت حضرت گفت آقا مثل این که شما به من بدبین هستید. خب بگو چی میخوای بگی، حرفت چی؟ اگر واقعا به من بدبین هستید و فکر میکنید که من تصمیم سوئی درباره شما دارم، این گردن من به این شمشیر شما قبلا بزنید. حضرت تبسم میکرد، میگفت نه تو کاری نکردی هنوز که من تا رو بخوام بزنم، مجوزی الان ندارم. چندین بار این از تصمیم خودش این مرد پلید پشیمان شد، اما فایده نکرد. مخصوصا وقتی که با اون قطام، اون زن خارجی و هم مسلک خودش با اون آشنا شد و عاشق بیقرار شد و تصمیم گرفت به کلی دیگه از این کار خارجیگری و تصمیم کشتن علی صرف نظر کند، برود دنبال زندگی. از قطام خواستگاری کرد، قطام بهش جواب مثبت داد، گفت من حاضرم چون تا هم مسلک من هستی، ولی مهر من خیلی سنگین است، اگر بتوانی به پردازی من حاضرم. گفت نه بگو، هرچی میگی تهیه میکنم برات. عاشق دلباخته بود دیگه، اگرم نداشت نمیدونم داشت یا نداشت، اگرم نداشت مجبور بود از هر راه هست تهیه کنم، و هرچی میگی خودم برات تهیه میکنم. گفت چهار چیز از چهار قلم از مهر من. یه قلام، گفت چشم چیزی نیست تهیه میکنم. یه کنیز، گفت اینم چیزی نیست تهیه میکنم. گفت سوم 3000 درهم، 3000 درهم، گفت اینم چیزی نیست تهیه میکنم. گفت چهارم نمیتونی برای من تهیه بکنی؟ گفت هر چی میگی تهیه میکنم. گفت چهارم خون علی. وقتی این رو گفت این تکن خورد، حتی به یک جمله شدید گفت لا ملک این مادر به عزت دینشین علی رو بکشی. گفت دیگه من جز این چیز دیگری اون حرارت من رو تسکین نمیدهد، اون کینه من رو زایل نمیکند. اول ابن ملجم هی انکار میکرد، میگفت آخه این کار شدنی نیست. میخواست او رو منصرف بکند، از فضائل علی میگفت علی اول سابقه دار اسلام است، علی چنین است، علی چنان است. او باز برعکس عصبیتها را در وجود این تحریک میکرد، گفت که تو که از خود ما هستی، که تو که هم مسلک ما هستی، یادت رفته از علی در کنار نهر نهروان چجور خون برادران تو رو ریخت؟ نمیخوای انتقام بگیری از این علی؟ اینقدر گفت که باز حقده ها و کینه ها را در وجود عبدالرحمن ابن ملجم تحریک کرد. همین که تحریک کرد، اون وقت عبدالرحمن راز خودش را آشکار کرد، گفت حالا که این چنین است پس منم بهت بگم، حقیقت این است که من به این شهر نیامدم مگر برای همین کار. گفت پس چه بهتر دیدی؟ این بود که قرار مدارها را گذاشتن. قرار گذاشتن در شبهای ماه رمضان که شبهای عبادت است، قطام چادری در مسجد کوفه بزند و اونجا اعتکاف کند برای عبادت، ولی ضمناً در اونجا عملیات جاسوسی انجام بدهد، گزارش بدهد علی مثلا چه وقتا میاد، چه وقتا نمیاد، چه هست، چه نیست، و ضمناً همراه هم برای عبدالرحمن پیدا کند. دو نفر دیگه هم از خارجی ها همراه براش پیدا کرد و قرار را همون شب 19 گذاشتن، شبی که قبلا هم ابن ملجم با رفقای خودش در مکه قرار گذاشته بود. از این راز جز خود این 3 نفر که تصمیم ترور علی رو داشتن و دیگر قطام همین زن، همجم اینها اشعث ابن قیس بود که اون هم یک مرد مناسبی بود در میان لشکریان علی و بسیار مرد پلید کسیفی بوده است. این هم از این راز اطلاع داشت. اون شب دوربر رو به اسلام می پایید، می دونید که چه حادثه ای امشب را می افتد. مردی از صحابه امیر المومنین به نام حجر ابن عدی، از اکابر اصحابه، شاید در فرده و پس فرده توانستم مقداری از شهامتها و فداکاریهای عاشقانه حجر ابن عدی درباره علی علیه السلام برای شما عرض کنم. حجر حضرت قبلاً به یک مأموریتی فرستاده بود در خارج کوفه، با اسبش یا قاطرش رفته بود، همون شبانه برگشت. سحری بود، نزدیک طلوع صبح بود که برگشت. چون این وقت برگشت و میدونید حد میزد که حضرت در این وقت در مسجد کوفه هستن، دیگه به خانهش نرفت، به خانه حضرت هم نرفت، مستقیم آمد در مسجد که حضرت در اونجا ملاقات کند، گزارش خودش رو به عرض حضرت برساند. وقتی وارد مسجد شد، اشعث قیس را دید در اونجا و عبدالرحمن بن ملجم را دید، یک کلمه ای را یواشکی دید که اشعث به عبدالرحمن گفت، این جمله را شنید که انجا به حاجتک فقط صلاح کرد صبح، گفت عجله صبح داره روشن میشه رسوا میشه. از این جمله چیزی که حجر ابن عدی شنید که دلش گفت نکند قصد سوی نسبت به امیر المؤمنین در کار باشد، منتظر بود که حضرت بیان مسجد، فورا از یکی از راه ها که منتهی میشد به خانه امیر المؤمنین راه صد در وقت خدمت حضرت، چون سبک امیر المؤمنین هم میدونید حضرت اجازه نمیداد که اینجور اشخاص را فورا به بدگمانی بگیرن زندان کنن چنین و چنان، رفت که از آقا اجازه بگیرد. رفتن این مصادف بود، این از این راه رفت، امیر المؤمنین از راه دیگر آمد به مسجد. وقتی که به خانه علی رسید گفت آقا کجاست؟ آقا کجاست؟ گفتن آقا رفتن مسجد. ای پس از راه دیگر رفتن. به عجل آمد خودش برساند، اما متاسفانه نزدیک مسجد رسید صدای قوغای عجیبی شنید، دید مردم فریاد میکشند، تهدمت والله ارکان الهدى و انقسمت العروة الوثقى، قتل علی المرتضی قتل ابن عم المصطفی. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب، ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما، خیر دنیا و آخرت به همه عنایت بفرما، حاجات مشروعه همه ما را برآورد. خدایا ما را از شیعیان و موالیان واقعی امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار بده، ما را بر ولای علی بمیران،